بحث در مقام اول بود که صدور حدیث باشه و سند حدیث. عرض کردیم حدیث این فقره ای را که مربوط به ما می شود به دو سند نقل شده، سند تسع و سند ست. هر کدام از دو سند محل اشکال واقع شده، اما سند تسع رفع عن امتی تسع از جهت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی، آغازاده‌ای که در حقش توصیلی نرسیده. خب معروم آقای مفصل در معجم کلمه احمد بحث کرده، اما حرفایی که زدیم در به حساب کتاب ایشونه مناقشاتی هم ما داشتیم که گذشت. دو تا کلمه باقی مونده، یکی راجبون قضیه ابوالعباس که ما از خارج بد بیانش کردیم، عکس بیانش کردیم. ابوالعباس سیرفی ابن نوح ما اینجور بیان کردیم که اون نامه نوشته به نجاشی که طرقت را به کتب حسین بن سعید بنویس، عکس بطلب صحیح است. نجاشی خواسته از ابن نوح که طرقت را به کتب حسین بن سعید برای من بنویس. وقت چند طریق او نوشته، طریق اول و دومش، دومی درش احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، دومیش اولی و دومی را فرنده معولون علیه عند الاصحاب که ما گفتیم مهمه. ابن نوح از ثقات و داره خبر میدهد سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار معولون علیه اصحاب، اصحاب به روایتش عمل میکنن، این سند عمل میکنن، پس معلوم شهادن خوب. این که از باب تایید باشه که در معجم فرموده، گفتیم نه اینا خلاف ظاهره، ظاهر همینه که همون اولی ظاهر عام استقراقیه، هم اولی و هم دومی که احمد ابن محمد ابن عیسی درش هست، کل واحد معول علیه اصحابه، معول علیه اصحابم هست، بله از مشایخ صدوقم هست، ابن قزائری هم ازش روایت داره که اونم تون بوده، بله از مشایخ اجازه است، متأخرین هم که بله دربارش مدح دارن، همه اینها برای انسان اطمینان میاره که این آقازاده آدم خوبی بوده. چیزی که باقی مونده کلمه ثانیه، کلمه ثانیه اینه که اگر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی آدم پاکیزه‌ای بوده و محل اعتماد بوده، چرا هیچ یک از رجالیین متعرضش نشده؟ که این قضیه در عده از رجال از روات حدیث ما این مشکله هست. خب بعضی از رفقا زحمت کشیدن کلام مرحوم آقای بروجردی رو پیدا کردن که خب مرحوم آقای بروجردی راجع به اسناد روایات جزو بله مهره فن بوده، خریت فن بوده. مرحوم آقای بروجردی مشکل حل کرده. فرمود احمد ابن محمد ابن حلب عطار معبرون علیه اصحاب اینجای مناقشه نداره، اما اینکه رجالیین از اون نام نمردن به خاطر اینه. اما شیخ طوسی در فهرست نامی از اون نبرده، خاطر اینکه فهرست شیخ طوسی برای کتب اصحاب ائمه اصلش رواتی را نقل کرده که صاحب کتاب بودن، صاحب اصل بودن، فهرست دیگه اولش هست در مقدمش در فهرست. شیخ طوسی فرموده که بله، به اشاره شیخ که مخصوص شیخ مفیده، چون سنی ها ما را قدح میکردن کتاب ندارن، اصل ندارن، من اینا آوردن نوشتم. خب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار کتاب نداشته، در فهرست هم نیامده، طبیعیه دیگه. و کذاله نجاشی، نجاشی هم در مقدمهش همینجور فرمونده، فرمونده ما اصحاب و مؤلفین و مصنفین را بیان میکنیم که آوردن خوندن. همینجوره نجاشی هم سعیش بر همین بوده، لذا احمد را نیاورد. کشی هم که نیاورده، چون سعی و تلاش کشی هم ذکر روایاتیه که ذکر رواتیه که در حقشون یک روایتی آمده. نگاه کنید اینجوریه دیگه، راوی را که نقل میکنه در حقش یک روایتی هم نقل میکنه. خب احمد ابن محمد ابن یحیی جز اصحاب ائمه نبوده، رواتی در حقش نبوده، اونم نیاورده. رجال دیگه که به دست ما نرسیده، شاید رجال صدوق به دست ما میرسید، احمد توش بود که از مشایخش هست. اینم عرضم به خدمت شما، میماند فقط رجال شیخ. چطور احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در رجال شیخ نیامده؟ اینکه از رجال شیخ دیگه اون به اصطلاح موضوع برای همه، حتی یه بابی همیشه میارم میگه فی من لم یرو عنهم، از مثلا روایت نداره میارد. چطور شده اونجا نیاورده؟ تا اینجاش صاف بود، از اینجاش دیگه منوط به فرمایش برمون آقای بروجردی هست. ایشون فرموده وجهش اینه که این رجال شیخ اینا مسوده های شیخ بوده، شیخ اینها را تحریر نکرده، فرصت نکرده که اینها را مرتبش بکنه. یه امر متعارفیه دیگه، یک عالمی میمیرد همه رو برمیدن چاپ میکنن. رو بنده خدا اگر زنده بود شاد اینا بعضیش زیر خاک میکرد. توصیه ما موشه امینه که هر چی میبینید سلانی زیر خاک بکنید و بل در دست دست ورثه قرار نگیره، که خیلی اوقات اتفاق افتاده، عالمی مرده ورثه‌اش قرینینش برداشتن کتاباشو چاپ کردن، حرفاش چاپ کردن، حرفای وحشتناک هم بعضی خواست زدن زمان جوانی جهوریش نا زدن، حالا دیگه تو کتابخانش بوده. بله ما خود ما رأی العین شنیدیم دیدیم، بله بعضی بزرگان مثلا تعلیق از دست سابقا برای کتابی، حالا میبینه تعلیقش خیلی ضعیف هم، میگه در زمان جاهلی زد، هیچ وقت حاضر نیست اینو چاپ هست. در کتاب صلات شیخ هم همین داستان هست که اینا مصدای شیخ بوده بعدن چاپ کردن. عوام الناس فکر میکنن چون این بزرگ بوده دیگه هر چم که نوشته بزرگه، این از عوام الناسی شده. نه خب بابای بنده خود خودش اینا رو چاپ نکردن، مرتب نکردن، حالا یکی دیگه باز بیا مرتب کنه درست کنه، اینا کار درستی نیست. مقصود اینه که ایشون ادعا کرده که رجال شیخ از مسودهای شیخ بوده. ما از سابق که رجوع میکردیم به رجال شیخ یه نامرتبی میدیدیم، آی تکرار میکنه یکی را ارزم کنه در چند تا باب میاره تکرار میکنه به عناوین مختلفه، ای پیداست نظم و نسق یک تعلیف را نداره، یک تصنیف را نداره. لعل شیخ طوسی که احمد را در کتابش نیاورده از باب این که از قلم افتاده مسوده بوده، شاید اگر خودش دوباره بازنگری میکرد چاپ میکرد احمد را تدارک میکرد. این که اون نیاورده کتاب و مسوده نیاورده دلیل نمیشه بچه، چون مسوده بوده همین کافیه برای این که مشکلی را ایجاد نکنه. همینجور ظاهرن اگر ملاحظه کرده باشید رجال شیخ طوسی را یک نابسامانی احساس میکنی. خب تحصل بله؟ نه، یعنی دلیلی بر ترکه این، نه این که ترک کردن آدم فکر کنه پس یه آدم نادرستی بوده، نه ترک علت داشته. نجاشی فهرست ترک کرده چون از مؤلفین نبوده، کشی ترک کرده چون روایت در حقش نبوده، شیخ هم مسوده پس از ترک اونا بوی ضعف نمیاد. که اگر اینجور شما میگی شیخ صدوق جلالت داره، ابن قزاری از روایت داره، اجلاس روایت دارن، معولون علیه به قوله ابوالعباس که به نجاشی، تازه نجاشی هم که بهم میگه بنویس، معلومه نجاشی هم به حرف ابوالعباس اعتماد داره دیگه. شیخ صدوق معولون علیه اندل اصحاب، همه اینها بله اطمینان میاره برای انسان که این شخص شخص موثقی بوده. در خصوص مقام قضیه تبدیل سند هم هست. تبدیل سند یه عرض عریضی داره. یکی چون روز که ما گفتیم، یکی شب دیدم مرحوم حسن محمد باقر هم آورده این را، تبدیل سند از راه سعد ابن عبدالله، چون در این سند سعد ابن عبدالله هم هست، مرحوم شیخ مرحوم حسن محمد باقر گفته که شیخ سعد ابن عبدالله طرقی داره و حماد هم توی این روایت از طرقی داره، طرقهای صحیح. ما میتونیم این سند ضعیف را برداریم، یکی از طرقهای صحیح شیخ را بگذاریم. قضیه تبدیل سند هم به عنوان معید، البته ایشون هم گفته بیه عرض عریضش مقبول نیست، به عنوان معید خوبه. اینه که مرحوم صدوق هم این روایت را در فقیه مرسلن ذکر کرده ولی اسناد داده، گفته قال ابو عبدالله، اسناد مستقیم داده. در روایاتی که صدوق اسناد میده، مرسلاتی که اسناد به امام میده، یه نظریه اینه که حجت اصلا. این که میگه قال ابو عبدالله معلوم شد اونقدر این حدیث واضح بوده از امام صادقا، نیازی به ذکر سند نداشته. قال ابو عبدالله، این اسناد مستقیم صدوق هم اگر بگه روی ابی عبدالله خب مرسله، گفته قال ابو عبدالله که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینم باز معید مطلبک. از این مجموعه به ذهن ما اینه که اگر انسان ذهنش خالی باشه از شبهات، اطمینان پیدا میکنه که سند این حساب روایت تام. نه نه مولوان معیده دیگه، همه رو به هم زیمه کنه. اما روایت صد، روایت صد را مرحوم صاحب وسائل از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل می کند، عن اسماعیل الجعفی. خب سندشم در آخر وسائل سندشم ذکر کرده، گفته سند من به نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اینایا رسنده به شیخ طوسی، از شیخ طوسی هم رسنده به احمد. از این جهت سند مشکل نداره. یه مشکلی هست که اون نسخهی که دست ها و سال رسیده واقعا همون کتاب احمد ابن محمد ابن عیسیه، بعد از 800 سال 1000 سال کمتر بیشتر، مثلا این شبهی هست ولی اینا قابل اعتنا نیست. کتب معارف یا همینجور یعنی مسئول از تحریف و تصحیف و امثال ذالک است. چرا از اصل احمد بن محمد بن سلم نقل کردن؟ چرا همه ارباب حدیث نقل کردن به عنوان ایشون آمده یه روایاتی نقل کرده که در اون کتابا نیست، مستقیما از اصل نقل کردن. خب اصل احمد بن محمد بن عیسی در زمان صاحب وسائل مثل کافی در زمان ما نیاز به سند نداره. از این جهت ما مشکل نداریم. مشکل از دو جهت دیگر هست. صاحب وسائل گفتن احمد بن محمد بن فی نوادر احمد بن محمد بن عیسی عن اسماعیل الجعفی. مشکل اول در این اسماعیل جعفی هست. خب اسماعیل جعفی بله مردد بین سه نفر ابتداعا میگیم، اسماعیل ابن جابر الجعفی، اسماعیل ابن جابر خسعمی، یکم اسماعیل ابن عبدالرحمن الجعفی. این اشکال رو مرحوم حسن محمد باقر هم داره. سه نفر هستن، جعفی ابن جابر، جعفی ابن عبدالرحمن، یکم خسعمی یا خسعمی. از نظر توصیق ایشان گفته از نظر توصیق اونی که توصیق داره خسعمیه فقط، و اینجا معلوم نیست که این اسماعیل جعفی، اینجا اسماعیل جعفی گفته نگفته خسعمی. نسبت به اسماعیل جابر جعفی و اسماعیل بعد عبدالرحمن الجعفی اونا توصیق ندارن. این اسماعیل جعفی مردد بین این دو نفره که توصیق ندارن، سومی که خسعمی باشن، این منطبق برو نمیشه. اون که توصیق داره توی سند نیست، اون که توی سند توصیق نداره. این مشکله. بعد یه تلاشی کرده، این تلاش ها در معجم آقایونی هم هست، تلاش کردن گفتن آقا نه این خسعمی اشتباهه، این همون جعفیه و اسماعیل ابن جابر الجعفی ثقه. شیخ خسعمی گفته ثقتون، ولی خسعمی اشتباهه. خسعمی با جعفی تو نوشته بنویسید اشتباه میشه. تلاش کردن که بگن آقا خسعمی همون جعفیه، کلمه خسعمی اشتباه هم، پس اسماعیل ابن جابر الجعفی ثقتون. شواهدی را در معجم آورده، از جمله که هم در حق اسماعیل ابن جابر الجعفی گفتن لو کتابون رواه صفوان، هم راجع به اسماعیل خسعمی گفتن لو کتابون رواه صفوان. این که راوی کتاب هر دو صفوانه بلوله یکی هستن. و شواهد دیگری خصوصا که اصلا به عنوان خسعمی یک دونه روایت هم پیدا نشده در کتب اربعه، نمیشه کتاب براش نقل بکنن، هیچ روایتی ازش نقل نکنن. اینم اطمئنانه که اون خسعمی اشتباهه، جعفی صحیحه، اینه که اسماعیل ابن جابر الجعفی ثقتون. از این جهت اشکال مندفعه یه جزءش، ولیکن مرحوم حسن محمد باقر گفته باز مردده، هنوز اسماعیل جعفی اینجا مردده بین اسماعیل ابن جابر تو ثقه هم خسعمی، و بین اسماعیل ابن عبدالرحمن گفته توصیق نداره. این حدیث رو به خاطر تردد اسماعیل جعفی بین ابن جابر و بین ابن عبدالرحمن از کار انداخته، از اعتبار انداخته. ولیکن در ذهن وایده که نه، اشکالیشان وارد نیست. این اسماعیل جعفی که اینجا هست سقیه. چرا؟ اولا همون که در معجم فرموده اسماعیل جعفی انصراف داره به اسماعیل ابن جابر، همون که گفتیم سقیه الان، چون اسماعیل ابن جابر خیلی مرده، حدود 1000 تا روایت داشته، تازه اونی که به دست کتب عربه حدود 1000 روایت معروف بوده، مشهور بوده. اسماعیل جعفی یعنی اسماعیل ابن جابر الجعفی. همینجوره دیگه، الان ما میگیم مرحوم آقای بروجردی، یک کسی اینجا باشه باباشم اهل بروجرد و اسمشم آقای بروجردی بوده، هیچ وقت به ذهنش نمیرسه بابای اون مراده. مثلا مرحوم بروجردی انصراف به اشعر داره دیگه، بروجردی ما خیلی زیاد داریم، ولی بروجردی که الان میگیم انصراف به همون اشعر داره. هر کی در باب خودش ها، فلاسفه میگن شیخ اینجور گفته، اونجا انصراف داره به شیخ خودش ها که بو علی سیناه. شیخ ما انصراف داره به شیخ انصاری، حاج شیخ قمی ها انصراف داره به شیخ عبدالکریم، حاج شیخ نجفی ها انصراف داره به شیخ اصفهانی. همون که عرف اشعر بینشان، اشعریت موجب انصراف اولا، ثانیا افرز که نه، بله کسی بگه نه آقا جعفی انصراف به ابن جابر نداره، یه شاهدی هم هست، شاهدی هم داره، شاهدش اینه که صدوق در مشیخه گفته و ما رویتو عن اسماعیل الجعفی، در من لایحضر همش میگن اسماعیل جعفی، اونجا که رسیده گفته و ما رویتو عن اسماعیل جعفی فقط رویتو عن اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی، صدوق اسماعیل جعفی را گفته به اراده کرده اسماعیل ابن عبدالرحمن را و قرنه مشیخ. این معلوم میشه انصراف نداره دیگه، یکی از کسانی که خیلی استعمال کرده اسماعیل جعفی را در ابن عبدالله، همین خود صدوق. آقا خود اینجا ادعا کرده و اشتباه کرده، صدوق اونجا ابن عبدالرحمن، نه درسته ای بینه. خب انصراف ما گیر داریم. مهم جواب دومه، جواب دوم که مرحوم حسین محمد باقر مثل که غفلت کرده، اصول دیگه خیلی در سند اهتمام ندارن در اصول. جواب دوم اینه که آقا اصلا اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی هم ثقه. چرا؟ غفلت کرده ایشون از کلام نجاشی در بسطام ابن اخی اسماعیل، اسماع ابن اخی عبدالرحمن جعفی، در بسطام که برادرزاده اسماعیل ابن عبدالرحمنه، اونجا که میگه اینا آدمای خوبی هستند و فلان، بعد میگه خانواده بزرگی هستند، خود این وجیه و کان اوجههم اسماعیل ابن عبدالرحمن، اوجه اونها اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفیه، اینجا اوجه وجه های این، نمیشه دیگه آدم بدی باشه. چطور؟ ما اینجا مثل این نیست که بگی آقا یزید بهتر از صدام، نه اینا بابا در میگه وجیه، میگه برادرزاده اسماعیل آدم وجیهه، بعد میگه نه خانواداتن هم آدم های وجیه بودن و کان اوجه هم عبدالرحمن، همین کافیه. او که کان وجهن و ابو باباش اموهاش همه این آدم های حسابی بودن، از خانوادتن این آدم های حسابی هن. اصلا یه بیت بزرگی هن، کان اوجه هم، این خودش وجیه هن، اوجه و باباشو نمیدونم عموهاشو کیاشون همه یک بیتشون اینا همه آدمای حسابی بودن، بهترینشون اوجهشون عبدالرحمن بوده. نه یکی نیستش، نه اونا بهترین، اونا یک چیز دیگه هست، اونا ضمیر به کی برمیگرده گیر داره. ولی اگر این صاف باشه این ظاهرش همینه دیگه، میگه که خودش وجیه عموهاش دیاش و کان اوجه هم عبدالرحمن، دیگه این جایی شبه نداره. آبرومن، اینا آبرومن صحبت نیست، نه وجیه، وجیه مقبول کلامشون، وجیه الملن حرفاشون مقبول، احترامشون میگذارن. نه که اینا وجیه هن، یعنی مثلا پولدارن احترام میگذاره اینا به ما و راوی و عنوان صاحب کتاب. همینجور صاحب کتاب هست، روایت اجلا داره، اوجه هم کلمه اوجر داره، اینه که جای شبهه نداره. ما خلافاً مرحوم حسن محمد باقر میگیم که اشکال اول از نایه اسماعیل ناتمام است. اشکال دوم مهمه که باز ایشان اشکال دوم داره و تثبیت کرده، و اون اشکال دوم اینه که این روایت از احمد ابن محمد ابن عیسای عن اسماعیل ابن جعفی، اسماعیل جعفی از اصحاب امام صادق و مات فی زمان امام صادق، مات احمد ابن محمد ابن عیسای آخریای، بله 100 سال فاصله داره با زمان امام صادق علیه السلام. احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتونه راوی اسماعیل جعفی باشه، پس قطعا یک سبتی در اینجا هست. و یه لذی یشهد این که احمد ابن محمد ابن عیسی معمولا که از اصحاب امام صادق روایت میکنه یک واسطه یا دو واسطه داره، معمولا اینجوریه. اینه که این روایت میشه مرسله، این روایت ثقت داره و نمیشه قبولش کرد. لیکن این قضیه هم زیاده در روایات ما، زیاده، فرصت نشد. بله وقتی که به جاش انسان میرسه زرد بکند چیز خوبیه اینا، ولی متاسفانه وقتای اعتماد به حافظه انسان میکنه بعد یادش میره. هستن رواتی که نقل میکنن از اصحاب ائمه با اینکه فاصله دارن، یکیش تو ذهنم حسن ابن محبوبه، یکیش هم این احمد ابن محمد ابن عیسای. احمد ابن محمد ابن عیسای از اسماعیل جعفی روایات زیادی داره، تنهایی نیست، روایات زیادی داره. این که ادعا بکنیم که اینها حجیت ندارد، نه، یه راهی برای حجیت هست. با این جلالت قدرش احمد ابن محمد ابن عیسی خیلی راجب نقل حدیث اهمیت میداده. رفیقش احمد ابن محمد ابن خالد برقی را میگن اخرجه او من قم لانه او یکسر روایه عن الضعفا، این خودش بیاد قطع کند سند را بلا سند نقل بکند، این با شخصیت احمد سازگاری نداره. پس معلوم می شود، یعنی احتمال کافیه، معلوم می شود که این روایت سد این واضح بوده بودنش در کتاب اسماعیل بن عبدالرحمن. کتاب اسماعیل بن عبدالرحمن نیاز به سند نداشته، از کتابای معروف بوده. شما الان نقل میکنی یک روایتی رو میگی فل کافی، سند نمیاری که، بین شما و پلینی چقدر فاصله یه. اینم همینجوره، کتاب اسماعیل از کتابهای معتمد بوده، معروف بوده، مشهور بوده، نیازی به سند نداشته. اینه که آقای احمد بن عیسی براش مسلم بوده، واضح بوده این کتاب آقای اسماعیل، گفته سند نمیخواد دیگه. و عن اسماعیل ابن عبدالرحمن الجعفی روا اسماعیل ابن عبدالرحمن الجعفی، امر متعارفیه، این در میان روات واقع شده. و یا لیت سندر می آورد، اینا فکر نمی کردن در یه زمانی برسد که بله این کتب از اشتهار بیفتن و مردم شک کنن این کتابا مالی اشخاص هست نیست. این روزگار بله بد را اونا تصور نمی کردن، لذا سندر نمی آوردن. کتاب پیش واضح بوده، کتاب را می دوشی جلوبش، فقط خب زرنگی صدوق را نکرده است، زرنگی شیخ تو کیاست رو به خرج نداده که آخرش بگه و ما روی تو سند کتاب را بیاره در مشیخه. در مشیخه نیاوردن، نیاوردن می آوردن بهتر بود، ولی که نیاوردن به این عدد زیاد نقل می کند. یک انسانیه که در نقل خیلی متعهده، دو به ذهن همین را میزنه که این کتابش مشهور بوده، مسلم بوده، نیازی به ذکر سند نداشته. اگر این حرفا را قبول کردی روایت ستم خیالتون راحت میکنه، و اگر قبول نکردید لااقلش روایت ستم مؤید روایت تسعه. مثل این که اصلا رفع ما لا یعلمون متفقان علیه بین مسلمین است، جای شک در سند نداره. بهترین حدیث براعت حدیث رفعه، و اینه که رو مقدم داشتن. بله اقوا دلیل بر براعت حدیث رفعه، هم سندن و هم دلالتن، اینه که ما از نای سندش نگاه کنید دیگه. ما چی نشد ظاهرن تو ذهنم هست، عامه هم فقره ما لا یعلمون را قبول دارن و سنعی حدیث را اونها هم به اسناد زیادی نقل کردن عن النبی صلی الله علیه وسلم. ما دیگه نفسیاً هیچ دغدغه‌ای نداریم راجع به سند این حدیث که رفع عن امتی ما لا یعلمون. آره نه ما میگیم مهم نیست دیگه، نه اون یکم از این بهتر بوده، اون کتابش از بهتر بوده، اون که واضح بوده. بله کتاب داشته، میگم خیلی اون وضعش بهتر از این بود. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در مقام اول، و اما مقام ثانی مقام دلالته که این مهمه. ابتدا تقریب دلالت حدیث و بعدش بله در جهاتی که بایستی بحث کنیم. اما اصل تقریبش مرحوم آخون فرموده که تقریب استدلال بین حدیث بینه، خب الزامی را که نمیدانی، حالا نمیدانی لفقد دلیل، آخر آخونی جور گفته یه امرا سرجم کرد، الزام مجهول، به خاطر چی؟ هرچی الزام مجهول مما لا یعلمونه، نمیدانیش دیگه. به حکم حدیث فهو مرفوعون، رفع شده. رفع شده یعنی چی؟ آخون رو مبنای خودش معنا میکنه، یعنی فعلیت نداره، فعلیتش رفع شده. خب حکمی که فعلیت نداره مخالفتش استحقاق عقوبت نداره دیگه. تنجیز استحقاق عقوبت مال حکم فعلیه. حکم یه مرتبه اختزا داره، بعد یک مرتبه انشایی داره. آخون بارها تکرار کرد حکم انشایی امتصال نداره، ما مخالفتش عقوبت نداره، موافقتش مسوبت نداره الا من باب الانقیاد. مرتبه سوم حکم فعلیه، حکم فعلی که به مرحله خاص رسیده، قانون رسیده. این حکم فعلی اگر وصول پیدا کرد تنجس به وصول پیدا کرد تنجس پیدا میکنه. مول تنجس یعنی استحقاق عقوبت بر مخالفت. موضوع تنجس، موضوع استحقاق عقوبت حکم فعلیه. حکم ما لم یسر فعلیاً لم یسر منجزاً، یعنی لم یسر مورد استحقاق عقوبت، یعنی استحقاق عقوبت نداره. خب این حدیث شریف فرموده که الزام را رفع کردن. رفع نه رفع انشاء، رفع انشاء که محاله، احکام انشایی مشترک بین عالم و جاهلن. رفع انشا نه، رفع مرتبه سوم، رفع فعلیت. فعلیت شارع مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده ایها الناس اعتبار کردیم احکامی را که نمیدانید، اعتبار کردیم اونها را احکام غیر فعلی. وقتی حکم فعلیت نداشت مؤاخذه مرتفع می شود، از باب ارتفاع حکم به ارتفاع موضوعش، موضوع مؤاخذه مرتفع شد دیگه، پس مؤاخذه مرتفع می شود. تقریب خیلی سرراست رو مبنای خودش و کلامی درش نیست. بعد فرده لا یقال تمامش بکنیم. گفت یه دو تا اشکال مطرح کرده و جواب داده. فرده لا یقال که آقا مؤاخذه که از آثار شرعی تکلیف نیست. مؤاخذه که اینجا میگن این استحقاق مؤاخذه ها، بحث اصولیین در استحقاق مؤاخذه هست. مؤاخذه می کند نمی کند این مال واعظین هست که بله مؤاخذه می کند که خداوند رؤوف هست، مؤاخذت نمی کند. اصولی راجع گفتیم داستان که دیده مرحوم شیخ اسماعیلی هم داد این مسئله را، اصولی راجع به استحقاق داره صحبت میکنه، حقت هست یا نیست. خب این قلت که آقا مؤاخذه به معنای استحقاق المؤاخذه، استحقاق المؤاخذه این از آثار شرعی تکلیف نیست که با رفعش اینم مرتفع بشود. استحقاق از آثار عقلیه، اثر شرعی نیست که. فرنده لا یقال، این نگو. چرا؟ فنو یقال، درسته که این از آثار شرعی نیست ولی بیاد شارع هست. شارع میتونه یک کاری بکنن استحقاق بیاد، میتونه یک کاری بکنن استحقاق نیاد. اگر در وقت جهل احتیاط رو واجب بکنن استحقاق میاد، احتیاط رو واجب نکنن بگر رفع استحقاق نمیاد. درسته نعم یه از آثار شرعی نیست ولی بیاد شارع دیگه. وقتی شارع فرمود ایها الناس من الزام مجهول را در ظرف جهل رفع کردم، رفعش به همینه، یعنی ایجاب مستاقن، یعنی احتیاط را واجب نکردم، بر عهدتم نگذاشتم، مجهول را بر عهدتم نگذاشتم، احتیاط را واجب نکردم. خب وقتی احتیاط را واجب نکرد قهرن استحقاق مرتفع می شود. دوباره فرده لا یقال، کسی باز نگه آقا استحقاق و عقاب را برداشته چون ما ایجاب احتیاط را نگذاشتن، این میشه استحقاق و عقاب ایجاب احتیاط. بحث ما در استحقاق عقاب واقع. حرف شما نتیجهش اینه که ما حکم واقعی را بر عهده شما به توسط ایجاب احتیاط نگذاشتیم. قائل میگه نتیجهش اینه که پس استحقاق عقوبت در ایجاب احتیاط نداری، نه استحقاق قوت بر واقع نداری. این نتیجهش اینه، نتیجه کلام شما نفی استحقاق ایجاب احتیاط هم، در حالی که بحث شما در نفی استحقاق تکلیف مجهول هم. اینجور مثلا دیگه رفع مالایم، رفع کردیم چیزی را که نمیدانیم. به چی جور رفع کردی؟ اینکه احتیاط رو بر شما واجب نکردی، اینکه رفع دیگه. خب واجب نکردی احتیاط را، پس عقوبت بر این نداری، بر مخالفت احتیاط. نه عقوبت نداری بر مخالفت واقع. آخون گفته ایرم لایقال. چرا؟ نقطه خوبی فرموده، عرضم به خدمت شما، یه منازعی بین مرحوم آخون و شیخ انصاری در بحث ایجاب احتیاط. آیا مخالفت ایجاب احتیاط عقوبت داره، خود مخالفت ایجاب ها، یا نه مخالفت ایجاب احتیاط عقوبت نداره خودش؟ اگر ایجاب احتیاط را، اگر احتیاط را مخالفت کردی، ایجاب احتیاط را اسیان کردی، عقاب بر واقع پیدا می کنی. مخالفت ایجاب احتیاط عقوبت میاره، این مسلمن. اگر مولا گفت احتیاط کن، شما احتیاط نکردی، قطعا مستحق عقوبتی. مستحق عقوبتی بر چی؟ اختلاف شیخ آخون. شیخ گفته مستحق عقوبتی بر مخالفت احتیاط، بر مخالفت ایجاب احتیاط. آخون میگه نه، مستحق عقوبتی بر مخالفت واقعی که بر اثر ترک احتیاط مرتکب شدی. چه بیانی مرحوم شیخ به چه بیان میگه؟ مرحوم آخون به چه بیان میگه؟ نکته علمی دارم، ملاحظه بفرمایید، بعد وارد بحث اول میشیم. در جهاتی در حدیث رفع بحث داریم، جهت اولا همینه که آیا حدیث رفع شبهات موضوعیه را که میگیرد، آیا شبهات حکمیه را میگیرد یا نمیگیرد، ملاحظه بفرمایید.